سم روزه خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 10 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالبی داریم و نیمه دوم ساعت هم به مجله ادبی رادیو آزادی اختصاص یافته. در خبرهای جهان میشنوین که انتظار می رود ایران امروز مواد سوخت را در مرکز ریاکتور هسته‌ای بوشهر جابجا کند و یک تبعه کانادا که به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی و فعالیت های تروریستی دستگیر شده بود دیروز به جرم خود اعتراف کرد. اما نخست خبرهای افغانستان با جاوید نعیمی.
سرخط ها: قصر سفید میگوید ایالات متحده نگرانی دارد که ایران در امور افغانستان مداخله این منفی میکند. حکومت هلند تایید کرده که یک تبعه آن کشور با راننده افغانش در شمال افغانستان اختطاف شده است. و رئیس جمهور تاجکستان میگوید ثبات در افغانستان به نفع آسیای مرکزی و تمامی منطقه است. سلام و صبح خیر، این هم مشروع خبرها. قصر سفید میگوید ایالات متحده نگرانی دارد که ایران در امور افغانستان مداخله منفی میکند. اظهارات بل بورتون سخنگوی قصر سفید پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور کرزی بر روز دوشنبه گفت بسته های مملو از 100,000 یورو پول نقد را از ایران دریافت کردند.
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار با یورو گای 5 لک، گای 6 لک، گای 7 لک یورو با دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است و با امر ما 12 پیسه از حکومت ایران تسلیم میکنه.
سخنگوی قصر سفید پس از اظهارات رئیس جمهور کرزی از ایران خواست تا به صورت مثبت با حکومت افغانستان هم کار باشد. در این حال فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این حرکت ابراز نگرانی کرده و گفته است حکومت آمریکا در مورد انگیزه های فراهم آوری پول نقد به دفتر رئیس جمهور کرزی بی‌باور است. آقای کراولی ایران را متهم کرده که سابقه در مورد بی‌ثبات ساختن کشورهای همسایه خود دارد. جزئیات را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. حکومت هلند تایید کرده که یک تبعه این کشور با راننده افغانش در شمال افغانستان اختطاف شده است. مقامات در ولایت تخار پیش از این تایید کرده بودند که یک کارمند هلندی مؤسسه خیریه که با معیوبین در افغانستان کار میکرد از ولسوالی بنگی این ولایت را بوده شده است. گفته می شود که مردان مسلح ناشناس موتر این تبعه هلند را متوقف ساختند و سپس آنها را با خود به ولایت قندوز بردند. نام های این دو تن تا حالا افشا نشده و گروه هم مسئولیت این ربایندگی را به عهده نگرفته است. رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان قراردادهای همکاری دو جانبه میان هر دو کشور را امضا کردند. امام علی رحمان صبح دیروز با تعداد از اعضای کابینه کشورش به کابل آمد و در کنفرانس خبری گفت که ثبات در افغانستان به نفع آسیای مرکزی و تمامی منطقه است.
اعضای امنیت و ثبات آسیای مرکزی فابسته است به وضعیت تنجی آرامی افغانستان. این چیزا هیچ کس انکار کرده نمیتواند.
در این سفر تعداد از وزرای کابینه افغانستان و تاجکستان 6 موافقتنامه همکاری را در زمینه‌های تجارت و ترانزیت و تقویت برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی امضا کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود ایران امروز مواد سوخت را در مرکز ریاکتور هسته‌ای بوشهر جابجا کند. این اقدام پس از سالها تأخیر در تأسیسات هسته‌ای بوشهر که توسط روسیه ساخته شده صورت می گیرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که اعلان برای جابجایی مواد سوخت هسته‌ای در ریاکتور بوشهر توسط علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی پارلمان ایران صورت گرفته است. تهران گفته که تأسیسات هسته‌ای ایران باید در سال 2011 میلادی تولید 1000 مگاوات برق را آغاز کند. نیروگاه های هسته‌ای بوشهر به صورت رسمی در ماه آگوست امسال گشایش یافت، اما کار روی تولید پروژه به خاطر به تأخیر افتاد که تعداد از کامپیوترهای ایرانی هدف حملات ویروسی قرار گرفتند. عمر خدر یک تبعه کانادا که به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی و فعالیت‌های تروریستی در سن 15 سالگی در افغانستان دستگیر شده بود دیروز به جرم خود اعتراف کرد. خدر از 9 سال به این سو در گوانتانامو زندانی بود. او که اکنون 24 ساله است دیروز به خاطر ارتباط با شبکه القاعده و قتل یک عسکر آمریکایی در محکمه حضور یافت. کاپیتان جان مورفی چارنوال نظامی امریکا در گوانتانامو گفت که عمر خدر با جرم خود اعتراف کرده است.
عمر خدر over and over again repeated yes.
عمر خدر در مجموع تکرار میکرد که بله این درست است، من این را انجام دادم، من قاتل هستم، من یک تروریست القاعده هستم. چیزی را که دیدید در واقع ثبوت برای جرابسهای دوامدار از سوی بعضی ها بود که میگفتند عمر خدر یک قربانی است، او یک قاتل است و به خاطر اعتراف از زبان خودش محکوم شده است. قرار است امروز حکم مجازات عمر خدر از سوی قاضی محکمه امریکا اعلان شود. اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ساختن پروژه ای را که گفته می شود بزرگترین پروژه تولید انرژی آفتابی است تایید کرده است. این پروژه با 4 دستگاه که هر کدام توانایی تولید 250 مگاوات برق را دارا خواهند بود بالای زمین دولتی در یکی از صحراها در شرق لس آنجلس ساخته خواهد شد. کنسالارز وزیر محیط زیست امریکا دیروز گفت این دستگاه توانایی تولید 1000 مگاوات برق را خواهد داشت، یعنی 750 هزار خانواده قشر متوسط امریکایی از انرژی که در این دستگاه تولید می شود مستفید خواهند شد. هر یک از این 4 دستگاه در حدود 1 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت. اتحادیه اروپا یک گام دیگر به سوی آغاز مذاکرات با صربستان در مورد پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نزدیک شده است، اما دیپلمات‌های اروپایی به بلگراد هشدار دادند که ارنوا پیشرفت در این زمینه به همکاری صربستان با محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد وابسته است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تایید کردند که موضوع آغاز مذاکرات در مورد شمولیت صربستان در اتحادیه اروپا را با کمیته اجرایوی این اتحادیه در میان خواهند گذاشت. صربستان پس از آن که در ماه جولای حاضر شد تا با کوزوو مذاکره کند، حمایت بیشتر را در مورد نامزدیش برای پیوستن به اتحادیه اروپا کسب کرد. و خبر آخر این که مقامات محلی در شهر کاستیل مردی استابیا در جنوب ایتالیا میگویند که میخواهند تا پوشیدن لباسهای نامناسب با شمول دامنهای کوتاه را ممنوع قرار دهند. ولی این شهر میگوید تا هنوز با لباسهایی که خیلی ها محرک نباشد اجازه داده میشود. گفته شده که تعداد از سیاستمداران زن در این کشور پلان دارند تا علیه این اقدام والی دست به تظاهرات بزنند. ولی این شهر همچنان فوتبال را در محلات اجتماعی مردم، استراحت با لباسهای آبازی و گشت و گذار مردان را با نیمتنه برهنه ممنوع ساخته است. بر اساس گزارش تخطی کننده ها از این ممنوعیت ها تا 500 یورو جریمه خواهند شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
نو هشت قبا وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. در ادامه این مجله، این برنامه از این رویدادها با تفصیل میشنوید. قصر سفید از پرداخت پول توسط ایران به حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما رئیس جمهور حامد کرزی میگوید این پول و رئیس دفترش به طور رسمی و شفاف پرداخته می شود.
و به امر ما داوزه و پیسر از حکومت ایران تسلیم می کنه که ما بسیار شکرگزار هستیم از حکومت ایران.
هالند میگوید تلاش ها به هدف رهایی یک تبعی این کشور که در تخار اختطاف شده جریان دارند. یک تبعه کانادا که در افغانستان به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر شده بود اکنون به جرم خود اعتراف کرده است. در همین برنامه مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور می‌کنیم و نیمه دوم ساعت به مجله رادیویی رادیو آزادی اختصاص یافته. با عرض سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. ساعت 9:09 به وقت افغانستان است. قصر سفید میگوید از ناحیه دریافت پول ایران توسط ریاست جمهوری افغانستان نگرانی دارد. این عکس العمل بعد از آن پخش شد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تادیه پول نقد از سوی تهران را پذیرفت، اما به گفته او این کمک مالی به صورت شفاف و رسمی صورت گرفته است. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش شده بود که محمد عمر داودزی رئیس دفتر حامد کرزی و سفیر قبلی افغانستان در تهران از سوی مقامات ایرانی پول را دریافت کرده بود تا به این کشور وفادار بوده و منافع تهران را در افغانستان حفظ کند. سفارت ایران در کابل این گزارش را به شدت رد کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا در مورد تادیه پول نقد توسط ایران بر رئیس دفتر حامد کرزی ابراز نگرانی کردند. بیل بورتون معاون سخنگوی قصر سفید بر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را در این مورد دریافت کرده است. آقای بورتون افزود با باور آنها ار آمریکایی و جامعه بین المللی دلایل دارند تا در مورد مداخله منفی ایران در افغانستان نگران باشند. با گفته او ایران مسئولیت دارد تا نشان دهد که برای تشکیل یک حکومت در افغانستان مداخله مثبت دارد و اطمینان بدهد که افغانستان کشور نیست تا تروریستان در آن پناهگاه امن داشته باشند و یا هم حملات را در آنجا طرح‌ریزی کنند. از سوی هم فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پرداخت پول نقد توسط ایران بر ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ایالات متحده می خواهد تا افغانستان خود در مورد آیندهش بدون مداخله کشورهای همسایه تصمیم بگیرد. ما نمی خواهیم در مورد حق ایران برای فراهم آوری کمک های مالی به افغانستان سوال کنیم. چیزی را که ما فکر میکنیم مهم است این که افغانها باید خود این توانایی را داشته باشند تا آینده خود را بدون مداخله همسایه هایشان بسازند. رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل تایید کرد که آنها پول را از سوی ایران دریافت کردند، اما این تادیه کاملا به صورت رسمی و شفاف صورت گرفته است. به گفته آقای کرزی این تادیه اکثرا تا $1,000,000 میرسد و به دستور وی صورت میگیرد.
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار با یورو گای 5 لک گای 6 لک گای 7 لک یورو و دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است و با امر ما 12 پیسر از حکومت ایران تسلیم میکنه که ما بسیار شکرگزار هستیم از حکومت ایران که با ما کمک میکنه، چون در افغانستان دیگه حساب وجود نداره که از درک رئیس جمهور بتانه که مصارفات خاص بکنه، کسی رو کمک کنه چی کنه، حساب بسته شده و این مساعدت بعضی کشورها همسایه ما و کشورهای دیگه با ما بسیار مفید است و تشکر میکنیم و دوازه رسمی کار میکنه.
آقای کرزی در ادامه افزود مسئله انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان باعث شده تا برخی از مقامات دولتی افغان شکار توطئه‌های برخی از رسانه‌های غربی شوند. با گفته کرزی، محمد عمر داودزی به خاطر عملی شدن طرح انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی با دولت افغانستان همکاری و تلاش‌های زیاد کرده، بناً از سوی روزنامه نیویورک تایمز متهم شده است که به خاطر زمینه‌سازی برای تحقق اهداف ایران در افغانستان از آن کشور پول گرفته است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود گزارش داد که محمد عمر داودزی خریده مملو از میلیون‌ها دلار را از سوی سفیر ایران در کابل دریافت کرده است. روزنامه با نقل از مقامات که از آنها نام گرفته نشده گزارش داده بود که در ماه آگوست پارسال سفیر ایران در داخل تیاره خریده ای از پول نقد را به رئیس دفتر حامد کرزی تسلیم کرد و برخی مقامات آن را شاهد بودند. سفارت ایران در کابل هم این گزارش را رد کرده و آن را مسخره و اهانت آمیز خوانده است. اما حالا با وجود اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد شفاف و رسمی بودن این تادیه، ایالات متحده آمریکا از مداخله ایران در امور افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتوه و شما قضاوت بکنین. حکومت هلند میگوید تلاش ها برای رهایی یک تبعه این کشور که در شمال افغانستان را بوده شده ادامه دارند. این مرد هلندی دیروز با رانندهش در ولایت تخار را بوده شد و اکنون مقامات گفتند که به همکاری حکومت افغانستان برای رهایی وی تلاش میکنند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
سخنگوی وزارت خارجه هلند کریستوف پرومیر سبرگر تایید کرده است که یک تبعه آن کشور با راننده افغانش در شمال افغانستان ربوده شدند. با گفته او سفارت هلند در کابل در مورد این قضیه با حکومت افغانستان در تماس است و مقامات افغان برای رهایی وی هر گونه حمایت و همکاری خود را اعلان کردند. از جانب دیگر عبدالجبار تقوا والی تخار به نقل از شاهدان گفته است این مرد هلندی با راننده افغان خود به سوی تخار در حرکت بود که چهار مرد مسلح آنها را متوقف ساخته و سپس این دو تن را با خود به سوی ولایت قندوز بردند. این تبعی آلن در یک مؤسسه که با معیوبان در افغانستان کار میکند وظیفه داشت. ولی تخار میگوید نیروهای امنیتی تلاش دارند تا سراغ اختطافگران را دریابند. به گفته آقای تقوا، او در مورد این ربایندگی به مقامات در ولایت قندوز نیز اطلاع داده است. در این اواخر افغانستان برای فعالیت کارمندان خارجی مؤسسات خیریه خطرناک خوانده می شود. به تاریخ 10 آگست 10 عضو یک مؤسسه سیهی که 6 تنشان آمریکایی، 2 تنشان افغان، 1 تن آن آلمانی و 1 تن دیگرش بریتانیایی بود، در ولایت بدخشان از سوی افراد مسلح به قتل رسیدند. آنها می‌خواستند تا از نورستان از طریق راه بدخشان وارد کابل شوند. در تازه‌ترین مورد ربایندگی در افغانستان، یک زن بریتانیایی که کارمند یک مؤسسه خیریه بود کشته شد. لندا نورگروف که در ولایت کنر اختطاف شده بود، به تاریخ 8 اکتبر در نتیجه عملیات جستجو توسط نیروهای آمریکایی در ولسوالی نورگل همین ولایت به قتل رسید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. عمر خیدر، یک تبعه کانادا که به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان دستگیر شده بود، دیروز به جرم خود اعتراف کرد. خیدر از 9 سال به این سو در گوانتانامو زندانی بود. قرار است امروز حکم مجازات عمر خیدر از سوی قاضی محکمه اعلام شود. عنایت شریف گزارش دارد از کانادا.
زمانی که عمر خیدر 9 سال پیش در قریه ایوب خیل در نزدیکی خوست دستگیر شد، صرف 15 سال داشت. سن کم او هنگام دستگیر شدن از همان زمان انتقادهای را از سوی منتقدین متوجه امریکا و کانادا ساخته است. انتقاد از امریکا به خاطر آنکه چرا نوجوانی را که از نظر حقوقی به مرحله بلوغ نرسیده زندانی ساخته، و انتقاد از کانادا به خاطر آنکه چرا از تبع خود که در سن نوجوانی در کشور دیگری زندانی است دفاع نمی کند. وکیل مدافع عمر خیدر هنوز هم میگوید که موکل بیگناه است و به خاطر فرستاده شدن به کانادا ناگزیر به اعتراف شده است. او قربانی سیاست بازی های کانادا است و قربانی سیاست بازی های امریکا است. اما به هر حال اعتراف دیروزی عمر خیدر در محکمه و اینکه امروز حکم مجازات او صادر خواهد شد، ضرورت محاکمه دوامدار او را که می توانست انتقادها بر امریکا را بیشتر سازد از میان برمی‌دارد. ضمن گفته می شود که عمر خیدر شاید در برابر این تعهد حاضر به اعتراف شده باشد که در عوض به او اجازه داده خواهد شد بخش زیادی از مدت حبس خود را در کانادا، جایی که خانواده او هم زندگی میکنند، سپری کند. این امر حکومت کانادا را نیز تا حد زیادی از انتقادها خواهد رهانید. پدر عمر خیدر که از پاکستان به کانادا مهاجرت کرده بود، از دوستان اسامه بن لادن بود. پس از به دست آوردن تابعیت کانادا دوباره به پاکستان رفته و در آنجا در صف القاعده در جبهه جنگ کشته شده بود. اعضای دیگر خانواده عمر خیدر در کانادا نیز تا کنون در مصاحبه‌هایشان هرگز حرفی که مخالفت با تروریسم را به صراحت نشان دهد نگفتند و خواهران او در مصاحبه‌های تلویزیونی با نقاب و روی پوشیده ظاهر می‌شوند. اما بسیاری از کانادایی‌ها می‌گویند قطع نظر از گذشته و حال این خانواده، چون عمر خیدر تابعیت کانادا را دارد، باید از گوانتانامو به کانادا آورده شود و اگر مجازات به او داده می‌شود، آن را در کانادا سپری کند. عمر خیدر یگانه تبعه کشورهای غربی است که تا کنون در گوانتانامو باقی مانده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. فدراسیون نامزدان انتخابات ولسی جرگه با نشر قطعنامه دیروز انتخابات ولسی جرگه را نامشروع خواندن. این کاندیدان می گویند به خاطر تقلب و تخطی های وسیعی که در انتخابات صورت گرفتند، نمی توانند نتایج اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات را قبول کنند. این نامزدان همچنان کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب کاری متهم می کنند. فوزیه احسان همین موضوع را دنبال کرده است.
اعضای فدراسیون نامزدان ولسی جرگه که در انتخابات ولسی جرگه رأی کافی به خاطر پیروزی به دست نیاوردن میگویند نتایج انتخابات را قبول ندارند. این نامزدان میگویند اگر به شکایت های آنان توجه صورت نگیرد، تظاهرات وسیع را راه اندازی میکنند. این کاندیدان که از ولایات مختلف به کابل آمدند، به روز دوشنبه با نشر قطعنامه و تدویر یک کنفرانس خبری در کابل گفتند اگر به خواسته هایشان جواب مثبت داده نشود، ممکن است اقدامات بعدی آنان باعث مختل شدن بیشتر امنیت در کشور نیست شود. نجیب الله مجاهد، یکی از نامزدان ولسی جرگه از ولایت کابل، در این مورد می گوید:
ما سکوت اختیار نمی کنیم. ترورست دیگری هست در کمیسیون مستقل انتخابات که رای مردم را به ترور می برا. با این پالیسی غلط کمیسیون و سرشور دادن ارگ ریاست جمهوری افغانستان، امنیت نسبیش از دست ما میره. این جای افسوس هست.
کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون تنها نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلام کرده است. این کمیسیون میگوید تأخیر در اعلام نتایج به خاطر رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی رخ داده است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در پاسخ به واکنش فدراسیون نامزدان ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت تا هنوز هم کمیسیون شکایات مصروف بررسی تقلب‌های انتخاباتی است. وی گفت این کاندیدان می توانند شکایت‌های خود را به کمیسیون شکایات بسپارند. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب 249 تن از افراد ولسی جرگه برگزار شد، اما مشکلات تکنیکی و امنیتی، تقلب‌های انتخاباتی و استعمال رأی‌ها و کارت‌های تقلبی از چالش‌های عمده در این انتخابات بود.
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه‌های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا، وقتی اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
بله، گزارش های سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی روزهای سه شنبه و روزهای جمعه شنیده میتونین. امروز هم بین ساعت 11 تا 12 این برنامه پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. اکنون از زرغون منگل میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه ایندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش مقاله را در مورد برنامه جنجال برانگیز نوشته است که توسط امریکا و برتانیا تهیه شده و هدف آن تنظیم جنگجویان ازبق طالب و دیگر گروه های مسلح برای مبارزه با شورشیان می باشد. حامیان این پیشنهاد می گویند این افراد مسلح شجاعند و در تامین امنیت مناطقشان هر نوع قربانی را متقبل خواهند شد. ولی دیگران به این باورند که این یک گروه پر از خشونت خواهد بود که به مشکلات افغانستان خواهد افزود. چون این گروه های مسلح مشابه آن چیست که بر رهنمایی جنرال دیوید پتریس در عراق ایجاد شده بود و نقش مهمی را در کاهش خشونت ها در آن کشور بازی کرد. به گفته ایندپندنت، در هر صورت بر اساس اسناد مخفی که هفته گذشته توسط ویکی‌لیکس افشا شد، این موضوع روشن است که همین گروه های مسلح مسئول اعمال وحشیانه در عراق بودند که امریکایی ها همیشه از آن چشم پوشی کرده اند. ایندپندنت در ادامه می نویسد مقامات امریکایی و برتانوی بارها تاکید نمودند که فعالیت‌های چنین گروه‌های مسلح را از نزدیک نظارت خواهند کرد تا از حقوق بشر در افغانستان تخطی صورت نگیرد. گفته می شود ایجاد چنین گروه‌های مسلح برای فراهم کردن زمینه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان ضروری پنداشته می شود. به گفته یه روزنامه، این همون موضوع است که صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون در جریان دیدار اخیر جنرال دیوید پتریس از برتانیا با وی در میان گذاشت. ایندپندنت می افزاید از وقتی که جنرال دیوید پتریس به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان تعیین شده، ایجاد چنین گروه‌ها را از ابتکارهای اساسی خود قرار داده است. در مناطقی که چنین ملیشه ها ایجاد شدند، برای تأمین امنیت مناطقشان مؤثر بودند و گفته می شود به تعداد چنین گروه ها در ماهای آینده افزوده خواهد شد. روزنامه ایندپندنت از نگرانی های شماری از مقامات امنیتی افغان هم یاد کرده که می گویند چنین ملیشه ها قدرت عمل نیروهای دولتی را کاهش خواهند داد. قماندان امنیه قندهار و روزنامه ایندپندنت گفته است امنیت باید از سوی پلیس و اردوی افغان تأمین شود. ما از موجودیت اسلحه در دست افراد زیاد نگرانیم. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد. در حالی که تعداد زیاد با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقند و از مصالحه با طالبان حمایت می کنند، ولی سوال اساسی این است که با حقوق زنان چی خواهد شد؟ نویسنده مقاله می گوید در این شک نیست که زنان افغان در این مورد نگرانند. شماره از زنان افغان به اینترنشنال هرالد تریبیون گفتند آنان تا حال چادری هایشان را نگه داشتند که مبادا به پوشیدن آن مجبور شوند. حراس اصلی این زنان آن است که اگر طالبان کنترل کابل را هم به دست نیاورند، ولی با آن هم ارزش ها و قوانین بنیادگرایانه در افغانستان عملی خواهند شد. نویسنده مقاله می گوید این برای من یک اشتباه تاریخی خواهد بود اگر بگویم حضور بزرگ نظامی آمریکا در افغانستان از حقوق زنان آن کشور محافظت خواهد کرد. به گفته اینترنشنال هرالد تریبیون تعداد زیاد زنان افغان به این روزنامه گفتند آنها برای آن از مصالحه با طالبان حمایت می کنند که در افغانستان آرامی شود. به گفته روزنامه زنان افغان به این نظرند که رژیم طالبان بد بود ولی جنگ در افغانستان بدتر است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. اکنون هم مجله رادیویی به میزبانی ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تا ترانه هست باید ساز کرد، زندگی را با خدا آغاز کرد. می توان با یک ربایی، یک غزل، یک جهان آزادگی را باز کرد. می شود با خنده های کودکی عشق را در قلب ها همراز کرد. می شود با بال های کوچکی در دل این آسمان پرواز کرد. می شود در یک بیابان غریب اسب سرکش بود و راحت تاز کرد. می شود تا نام فانی بر جهان باقیات عمر را آواز کرد. می توان در انتهای بی کسی دل سپرد و عاشقی آغاز کرد. می توان با من که بر تو عاشقم تا قیامت از برایم ناز.
شعری را با صدای یک شاعر مهاجر افغان در ایران، جمیله سعیدی، شنیدید. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان برنامه ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با گزارش ها و موضوعاتی که شما دوست دارید. درباره شام نمایش فیلم های افغانی و هم نمایش فیلم شهاده اثر برهان الدین قربانی مطالبی را خواهید شنید. هفت چهار عشق را هم در این مجموعه برای شما پیشکش میکنیم. و اما حالا خبرهای فرنگی را از برشنا نظری داریم.
حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد توافق کردند که برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی در این کشور تلاش‌های مشترک را راه اندازی می‌کنند. این توافق در جریان کنفرانس سه روزه صورت گرفت که به طور مشترک به وسیله وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو به تازگی در کابل راه اندازی شده بود. در این کنفرانس در مورد مشکلات حفظ آثار باستانی افغانستان و سایر عرصه‌های فرهنگی بحث‌های صورت گرفت. مقامات یونسکو در افغانستان میگویند که آنان تلاش میکنند تا برنامه‌های بهتری را به هدف توسعه عرصه‌های فرهنگی در افغانستان و حفاظت از آثار باستانی این کشور به اجرا بگذارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بالای مقرره کار میکند که میتواند تضمین های کاری را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه های گروهی در این کشور فراهم نماید. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این اقدام به خاطر دریافت مسئولیت های کاری برای خبرنگاران صورت میگیرد تا مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد از میان برداشته شود. نخستین اجلاس به هدف تصویب مقرره شرایط کار در رسانه‌ها در کابل برگزار شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در افغانستان صدها نهاد نشراتی فعالیت دارد که گاه این نهادها کارمندان و خبرنگارانشان را بدون موجب و حتی با حق تلفی از وظایف اخراج می‌کنند. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که رئیس جمهور کرزی وعده همکاری‌های بیشتر به هدف ترمیم و حفظ آثار باستانی در هرات را داده است. داوود صبا والی هرات به هنگام دیدار از قلعه تاریخی اختیارالدین در این ولایت گفته است که آثار باستانی در هرات به توجه و مواظبت جدی نیاز دارند. به گفته والی هرات، رئیس جمهور افغانستان گفته است که وی تلاش میکند تا اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو را نیز ترغیب کند تا در زمینه ترمیم و حفاظت از آثار باستانی هرات هزینه های مالی بیشتر را فراهم نماید. این در حالی است که به تازگی یک کتیبه سنگی که گفته می شود 200 سال پیشینه یه تاریخی دارد در ولایت هرات کشف شده است. نیروهای امنیتی در ولایت دایکندی میگویند که 7 اثر تاریخی را که از نزد قاچاقبران کشف و ضبط کرده بودند به مسئولین موزیم ملی تسلیم کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این آثار مربوط به قرن 7 میلادی یعنی دوره غزنویان بود که در نتیجه تلاش نیروهای امنیتی به دست آمده است. در مورد بازداشت کسی در ارتباط به این قضیه توضیحات داده نشده است. و خبر آخر این که به دنبال مسدود شدن نزدیک به 20 اینترنت کلاب در کابل، اعتراض‌های گسترده از سوی برخی از نهادها صورت گرفته و این نهادها خواستار بازگشایی این اینترنت کلاب‌ها شدند. وزارت مخابرات افغانستان در یک اقدام نادر نزدیک به 20 اینترنت کلاب را که در کابل فعالیت داشت به دلیل آنچه استفاده از سایت‌های غیر اخلاقی از اینترنت خوانده شده است مسدود کرد. صدیق الله توحیدی رئیس مؤسسه دیدبان رسانه‌ها یا نی به خبرنگاران گفت که این اقدام غیر قانونی و خلاف آزادی بیان و استفاده از اینترنت در کشور است و همچنان خواستار بازگشایی این اینترنت کلاب‌ها شده است تا جوانان افغان بتوانند از تکنولوژی روز به هدف تقویت معلوماتشان استفاده کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
اخیراً گویته انستیتوت یا مرکز فرهنگی آلمان ها در کابل میزبان نمایش چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند افغانی بود که توسط کارگردانان زن و مرد جوان افغان تهیه شده بودند. بخش از این فیلم ها نماینگر حوادث داغ روز و محرومیت جوانان و زنان افغان از تحصیل و کار می باشد. دهاتن از سینماگران، محصلان و روشنفکران افغان این فیلم ها را با علاقمندی تماشا کردند. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در نمایش فیلم های کوتاه در گویته انستیتوت شرکت داشت و در حاشیه این نمایش گفت و شنودی را با ابراهیم اوتک مسئول فرهنگی گویته انستیتوت انجام داده است و نخست از وی در رابطه به تهیه این فیلم ها سؤال کرده است.
در شروع سال روان تصمیم گرفتیم که با امکانات خود یک تعداد فیلمسازهای جوان کمک برسیم تا بتوانن سوژه های یا طرحهایی که با خود موضوعات که با خود دارن در قسمت تطبیق و عملی ساختن از اینا کمک بکنیم. از او خود را یک فراخوان داشتیم و تعداد زیادی از جوان ها علاقمند شدن که فیلم نامه خود روان بکنن و در 5 فیلم نامه را انتخاب کردیم و بر از اینا وظیف سپردیم که در آینده نزدیک فیلم بسازن که خوشبختانه اونا به وقت معین تانستن این فیلم های خود بسازن و بعد از ایدیت اول یا تدوین اول یک افتخار نوی برای سینمای افغانستان مؤثر شد که این 5 فیلم هم به مرز نمایش قرار گرفته است.
پس پرودکشن مصارف از این فیلم ها کلگا پایز اینا رو گویت انستیتوت کمک کردن با این دایرکتر؟
بله، هزینه محدود بوده ولی ما کوشش کردیم که با می امکانات کم حداقل بتانیم فیلم سازای جوان هم فیلم بسازن و هم بر خودشان کمک شده باشند فکر میکنیم هر دو کار صورت گرفته و فیلمای خوبی که شما هم بیننده از او هستین ساخته شده و در سینما افغانستان یک دستاورد نوی به وجود آمده.
کسانی که فیلم ها را ساختن اینا پرودیسرها، دایرکترها یا کسایی هستن که در هنر سینما قبلا کار کرده بودن، بلدیت داشتن یا کسایی هستن که تازه در عراق آمدن؟
بله، اینا کسایی هستن که تجارب خود داشتن، کسایی بودن که قبلا هم فیلم ساختن و اکثرا از نسل دوم یا سوم سینمای افغانستان اگر گفته بتوانیم هستن. استثناء یک تنی از اینا که خودش هنر پیشه سینماست ولی دایرکتر نبوده، ولی از تصمیم داشتن فیلم خود بسازن و ما نظر به سوژهشان که داشتن مناسب دیدیم که اونا هم این تجربه را بکنن و تا جایی که دیدمش تجربهش کامیاب است. همشان اهل سینما هستن و بودن ولی کارای کمی داشتن و به این کارشان یقینا کارای تجربه نویرن به دست آوردن.
آقای اوتک، در سال جاری گویتن استیتو چی برنامه‌های فرهنگی داشت در شهر کابل؟
خدمتتون عرض بکنم که ما زیاد فوکس ما سر ترتیب و برگزاری برنامه کم بوده امسال نسبت به سالهای گذشته. دلایلش بود که دو فستیوال عمده ما که هر سال برگزار میشد و روی دلایل مختلف برگزار نشد. یکی که ما تصمیم گرفتیم که یک وقفه بین دو فستیوال تئاتر و سینما داشته باشیم که نوبت سینما امسال بود و تئاتر بر سال واگذار شده که ان شاء الله اگر زندگی بود به سال آینده ما یک فستیوال خودش. دلایل مختلف داشت و منطق خودم داشت که چرا ما یک سال وقفه دادیم تا سینماگرا و تئاترستای افغانستان بتونن حداقل یک دستاورد داشته باشن که برای فستیوال تقدیم بکنن، در این لابالا کارهای ظرفیت سازی صورت بگیره. روی همین دلیل ما برای فستیوال تئاتر نخواستیم داشته باشیم و فستیوال کم و بیش بی سرنوشت مون. یک بحثی بسی است که آدم میتونه در مورد بحث داشته باشه، ولی همخاطر میتونیم بگم که متاسفانه دوستایی که میخواستن این مسئولیت این فستیوال با وده بگیرن، دوستای بلخص افغان ما حاضر نشدن و نتانستن این فستیوال سازماندهی بکنن با وجود که ما حاضر بودیم کمک بکنیم. از این خاطر منست یک فستیوال برای فیلن به سرنوشت مانده ولی کارای در بخش سینما صورت خواهد گرفت.
ابراهیم اوتک مسئول فرنگی گویتن استیتوت بود و نمایش چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند افغانی در گویتن استیتوت. و اما نمایش فیلم در فستیوال بین المللی فیلم برلین، آرزوی محصلان رشته فیلمسازی، افتخار و سرآغاز آینده خوب مسلکی شمرده می شود. سالها می شد که در این فستیوال فیلم ساخته محصلان رشته فیلمسازی نمایش داده نشده بود. اخیراً با نمایش فیلم شهاده این افتخار نصیب فیلمساز افغان به نام برهان قربانی شد. روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه گزارش دارد که از آرش همایون می شنوید.
برهان قربانی 29 ساله که یک جرمنی افغان الاصل است، اینک می داند که شهرت می تواند جهات مختلف داشته باشد. وی با نمایش فیلمش در فستیوال برلین احساس کرد که در خانه خودش بیگانه محسوب می شود. بینندگانش او را به مثابه یک افغان مهاجر که نه در مورد مسائل مشترک بین همه انسانها بلکه در مورد اسلام فیلم ساخته است می بینند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد سرگذشت شخصی برهان قربانی باید از موفقیت مهاجرین در آلمان حکایت کند. والدین موصوف بعد از تجاوز اتحاد شوروی سابق از افغانستان مهاجر شدند. پدرش در افغانستان برقی بود، در آلمان والدین برهان قربانی از هم جدا شدند. مادرش او و برادرش را به تنهایی بزرگ کرد. برهان بهترین تحصیلات را در آلمان حاصل کرد و موفق شد آرزویش را که ساختن فیلم بود دنبال کند. برهان قربانی میگوید نمیتوانم این را رد کنم که من ریشه افغانی دارم ولی من بیشتر آلمانی هستم. کرکترهای اساسی فیلم برهان قربانی سه جوان مسلمانند که در برلین زندگی میکنند. آنها با مسائل چون عشق ممنوع و گناه دست به گریبان بوده برای رستگاری به مذهب پناه میبرند. این فیلم در سال 2009 ساخته شده، امسال در شرایط نمایش داده میشود که بحث ها در مورد افزایش احساسات ضد اسلامی در آلمان و منطقه گسترش یافته است. همزمان با این که برهان قربانی از پذیرایی فیلمش با قدرشناسی یاد می کند، عکس‌العمل‌ها نشان دهنده خط باریک و شکننده ترکیب اجتماعی آلمان می باشد. اتس اکیون یک نویسنده آلمانی ترکی الاصل که همه عمر در آلمان زندگی کرده است می گوید. آنچه در اینجا اتفاق میافتد تراژدی است. به نظر می رسد که جرمن ها از این که بگویند تو به زبان جرمنی خوب حرف میزنی هرگز خسته نمی شوند، ولی من از دادن توضیحات خسته شدم. خانم تیسیاکیون بعد از 40 سال زندگی در آلمان با آنکه آلمان را خانه خود می داند می خواهد به استانبول کوچ کند و می گوید وضعیت روز به روز برای مهاجرین در آلمان بدتر شده می رود. خانم تیس و فامیلش به ارزش های ترکی معتقد باقی مانده لباس و حجاب اسلامی را مراعات می کنند. ولی برهان قربانی با آنکه خودش را با نرم های زندگی در آلمان سازگار ساخته، کریسمس را تجلیل کرده، بار اعمال نازی ها را بر وجدانش حمل می کند نیز خسته شده است. برهان قربانی سخنان پدرکلانش را به یاد می آورد که روزی به او و برادرش گفته بود: شما پرندگان بی پای هستید که نه در آلمان و نه در افغانستان فرود آمدن نمی توانید. هدف برهان قربانی با فیلم شهاده کمک به دریافت پاسخ به پرسش های بینندگان می باشد. ولی وی می گوید که جریان ساختن فیلم پرسش های بیشتر را نزد وی به وجود آورده است. آقای قربانی می گوید من در جستجوی یک هویت می باشم و هنوز هم در جستجوی یک محله هستم که در آنجا فرود آیم.
نگاهی بود به گزارش نیویورک تایمز و نمایش فیلم شهاده. شهاده نخستین فیلم برهان قربانی فیلمساز افغان است که در ماه اوت سال گذشته به طور غیر منتظره در جشنواره فیلم برلین شرکت داده شد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. حالا این فیلم در سینماهای غرب به نمایش رفته و بازتاب گسترده در مطبوعات غرب یافته است. موضوع این فیلم زندگی جوانان مسلمان مهاجر در آلمان و تلاش آنان برای آشتی دادن اسلام با تجدد و نوآوری است. در نقد از نادر افراسیابی در کابلنات درباره این فیلم می‌خوانیم که برهان قربانی در شهاده بیش از هر چیز دیگر قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد: جوانانی که در خانواده مهاجر مسلمان در حاشیه جامعه غربی زندگی می‌کنند و در غرب پرورش یافتند، چگونه دین اسلام را با زندگی در غرب آشتی می دهند؟ او می گوید فیلم من تلاش است برای نشان دادن تناقض‌های فرهنگی در دو فرهنگ اسلامی و مسیحی که من در آن پرورش یافتم. برهان قربانی برای نشان دادن این تناقض‌ها زندگی 3 جوان را روی پرده سینما می آورد. مریم با بازی مریم زاری، بازیگر جوان و موفق ایرانی مقیم آلمان، یک دختر سرزنده و شاداب است که در میمونی های شبانه شرکت می کند. از مرد حامله شده و سقط کرده و بعد از این واقعه به تدریج به عقاید افراطی اسلامی روی می آورد. بازیگر دوم این فیلم سمیر یک جوان نایجیریایی است که عاشق همکارش دانیال می شود و به این حقیقت پی می برد که همجنسگرا است و تلاش می کند همجنسگرایی را با عقاید مذهبیش به اسلام سازگار کند. کاراکتر سیومی فیلم اسماعیل نام دارد که پلیس است و از هر نظر خودش را با جامعه تطبیق داده و به اصطلاح یک شهروند نمونه است. او روز تصادفاً به عنوان پلیس به یک زن پناجو از بوزنیا فریب می کند و او را مجروح می سازد. بعد ها که باز هم از روی تصادف این زن را می بیند به احساس گناه مبتلا می شود و به اسلام پناه می آورد. مریم، سمیر و اسماعیل هر 3 کاراکتر فیلم با یک بحران اخلاقی و جدی مواجه هستند. با این حال در زندگی یکدیگر را نمی‌شناسند و تنها نقطه‌ای در داستان فیلم قانون را به هم پیوند می‌دهد، مسجد مسلمانان در برلین است. امام جمعه این مسجد که از هر نظر آزاد منش است و عقاید عارفانه و مذهبی دارد، این 3 جوان را رهنمایی می کند و با آنها کمک می کند که راه برای برون رفت از بحران اخلاقی را بیابند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
فرصت پیش آمده است که از ملک و شعرا استاد عبدالحق بیتاب یاد کنیم. ادیب، شاعر، مترجم و مدرس که به قول خودش هم شعر می آفرید و هم شاعر ساز بود. استاد بیتاب در سال 1306 هجری شمسی در گذر قصاب کوچه شهر کابل زاده شد و تا آخر عمر از آن شهر بیرون نرفت. در 8 سالگی پدرش فوت شد و مامه‌هایش تربیت او را به عهده گرفتند. بیتاب در ادب و فنون شعر و زبان عربی تحصیل نمود و یک چند نزد ملک و شعرا قاری عبدالله خان شاگردی کرد. بیتاب 51 سال عمر خود را صرف تعلیم و تربیه شاگردان مکاتب و علاقمندان ادبیات نمود. وی در مکتب‌های حبیبیه، غازی و ملاله درس داد. همچنان در پوهنزه ادبیات وقت سمت استادی را پذیرفت و کسان زیاده که امروز در شعر صاحب نام و نشانند را زبان و ادبیات آموزش داد. وی شاعر بود که بر تمام ظرایف و فنون شعر واقف بود. استاد بیتاب دیوانی دارد که قصائد و غزلهای آبدار در آن گنجانیده شده است. استاد رهنورد زریاب، داستان نویس و صاحب نظر افغان، ملک و شعرا بیتاب را یکی از ادبای کلاسیک معاصر می داند و می گوید
ملک و شعرا بیتاب از کلاسیک های معاصر ما هست و در واقع ملک و شعرا بیتاب آخرین فرد بود که به معنی کلاسیک خود شاعر بود، اما در عصر ما می زیست. بیتاب غیر از این که شاعر بود، ادبیات شناس و مترجم هم بود، اما بیشتر کارهای بیتاب در عرصه ادبیات شناسی هست. به این معنی که بیتاب چون در زبان عرب کاملا مسلط بود و منابع عربی را در اختیار داشت، در علومی که به نام علوم ادبی نامیده میشه متبحر بود، در تمامی عرصه‌های علوم ادبی قدیمه اثر آفریده. رساله داره در مورد علم بیان، رساله داره در مورد علم معانی، رساله داره در عروض و قافیه و تاریخ ادبیات. البته باید در نظر داشته باشیم که همه این رساله ها در هوا و فضای کلاسیک نوشته شده، یعنی از اون نوآوری هایی که ما امروز انتظار داریم در این کتاب ها و رساله ها اثر دیده نمیشه، اما عمق کلاسیک و دانش کلاسیک در تمامی از این رساله ها به تمامی معنا وجود دارد.
در اینجا غزلی از استاد بیتاب با صدای همکارم تقدیم می کردد.
به دل داغ ز هجران مه نامهربان دارم، کجا یاران دگر پروای مهر آسمان دارم. چه رنگین است اشک لالگون بر چهره زردم، ز اعجاز غم عشقش بهار در خزان دارم. لحاظ چشم بیمارش بود منظور دل، ورنه جواب خنجر مژگان او من هم زبان دارم. دل از دستم بسط افسون گرفت و ساخت با مالش، هزاران شکوه از دست جفای دلستان دارم. نماند از هستیم گر یک سر مو در میان، شاید که عمری شد بسر سودای آن موی میان دارم. نصیب دیگران گردید زخم دیر مژگانش، سزد پیوسته گر از رشک چشم خونفشان دارم. گر از بی دست و پایی سعی اشکم نارسا افتد، با کویش میرسد آخر چه غم دارم، فغان دارم. نخواهم زد به پیش یار دیگر لاف بیتابی، به هجرانش نمردم این قدر تاب و توان دارم.
ملک و شعرا استاد بیتاب در کنار این که آفرینشگر نامدار زمان خود بود، در ترجمه ادبی و آثار تحقیقی نیز متبحر بود. وی بیش از 10 اثر را ترجمه کرده است که برخی از آنها به چاپ رسیدند. استاد زریاب در باب ترجمه هایش می گوید:
بیتاب مترجم بسیار قوی است و آثار بسیار خوبی را از زبان عرب ترجمه کرده که ای آثار عبارتند از مبادی علم منطق از طه حسین، مبادی نحو عربی از ابوالحسن علی قندوزی، علم منطق از احمد عبده خیرالدین و عیسی خوجی.
استاد بیتاب شاعران زیاد را تربیت کرده است. بسیاری از شعرا و نویسندگان چی از طریق صنف‌ها و چی از طریق حضور در خانه او از کمال او بهره‌ها اندوختند. طوری که خودش میگوید، وی در واقع یک شاعر شاعرساز بود. توضیحات در این باب از استاد رهنورد زریاب.
یکی از ویژگی‌های استاد بیتاب این است که به غیر از این که خود شاعر بود، به گفته خود شاعرساز بود. یعنی بسیاری از شاعران امروز ما که نام و آوازه دارند از شاگردان مستقیم و غیر مستقیم استاد بیتاب بودند. خودش در این مورد میگه: فرصتم نیست پی گفتن شعر، زان که من شاعر شاعرسازم.
گرچه با من این زمان بسیار الفت می کنی، خوب می دانم که از روی سیاست می کنی. می دهی ما را نشان ای بی وفا و از خنک، گرم جوشی با رقیبان فلاکت می کنی. می کنم کم التفاتی باز از وضع تو حس، می شود معلوم با من قطع الفت می کنی. این قدر با من نمی شاید که باشی برخلاف، حاضرم حاضر اگر تکلیف خدمت می کنی. ملتفت شو، این قدر ناز و تغافل خوب نیست. دوست دارت را پشیمان از محبت می کنی. صورت حال خودم را چون نمایم جالب است، چون نه مهمان می شوی ما را نه دعوت می کنی. دوش خواندم این غزل پیشش به من دلدار گفت، وح چه خوش بیتابم اظهار بلاغت می کنی.
موضوعات شعرهای استاد بیتاب صوفیانه، اجتماعی و تربیتی اند و به دستور اشعار کلاسیک پابند. اما خواه ناخواه در گفتار و افکار و پندار هر شاعر با شاعر دیگر تفاوت‌های وجود دارد، ولو که اندک باشد. اما استاد زریاب تفاوت عمده در شعر سرایی ملک و شعرا استاد بیتاب با کلاسیک های پیشین نمی‌یابد.
فکر نمی کنم چیز باشه که بیتاب را از کلاسیک های که ما داریم جدا بسازه، به خاطر از این که شما می فهمین که بیتاب پیرو دبستان هند بود و بیشتر تحت تأثیر سلیم، کلیم و غالب بود و مقدار هم اثرات برداشته بود از حافظ و سعدی. و خودش میگه که من در کابل زاده شدم، در کابل بزرگ شدم و کابل در بین خراسان و هند است. و یعنی شعر استاد بیتاب یک آمیزه از دبستان هندی و سبک خراسانی است. به این حساب اگر نواوری در شعر بیتاب باشه، امی هست که دبستان هندی با دبستان خراسانی در آمیخته.
استاد بیتاب در حدود 30 اثر آفریده است که نیمی از آنها در قالب کتاب و رساله چاپ شدند. بیش از همه خدمتی که وی در رهنمایی و آموزش شاگردان افغان کرده است در خوره یاد کرد می باشد. ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب در سال 1347 هجری شمسی در سن 82 سالگی درگذشت و گفت: دفع رنج زندگانی مردن است، درد دندان را علاجش کندن است. مقبره استاد بیتاب در شهدای صالحین واقع است و نیاز به ترمیم اساسی دارد.
چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت تنگیم کمان دیگر ایابیه دو چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگه ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر عشق رویت ای وستاج وجودم برگ جوان دیگر چون ساقه بهاری از جوش عشق رویت ای وستاج وجودم برگ جوان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان ها بابا تو رم چی خواهم از کهکشان دیگر در قدم نگنجد غیر از تو جان دیگر در باورم نآید دور از تو زندگانی در پای قدم نگنجد غیر از تو جان دیگر ایابی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جان.